جلسه‌های مختلف هم حقیقتش پیگیر بودم. الان چند روزه که اقلام به وفور در اختیار مردم قرار میگیره و کمبودی هم از نوع اقلام وجود نداره. انشالله که این قرار بود به نفع مردم تمام بشه، انشالله همینطور انجام
اتفاق بیفته. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای بیگدلی عزیز، خیلی محبت.
خواهش میکنم، التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی و تلفیق مجلس، در مورد آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی و نحوه استفاده خانوارها از اعتبار خرید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 19:30 دقیقه است. ساعت 0 عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
ساعت صفر
حساب یکی از بانک ها قبل از سقوط شاه نشون میده که چگونه شاه از حساب خودش در اینجا برای پرداخت به خانوادهش بیش از 13 میلیون پوند توی یه هفته استفاده کرده.
او صاحب این ثروت افسانه‌ای بود، ثروتی که پس از سالها هنوز کل خاندان او را تأمین میکند.
میلیون 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 دلار هایی که در تمام طول سلطنت و یه قلمبش موقع رفتن از ایران با خود برده شد که هنوز خانواده پهلوی جزو چند پولدارترین خانواده های دنیا، بدونی که واقعا یه روز تو زندگیشون یه کاری کرده باشن جز سلطنت و با خانواده سلطنتی ارتباط داشتن.
بله. اما این حجم از ثروت هم نتوانست باعث بقای حکومتش شود.
اصولا آدم متزلزل ضعیفی بود و کاراکتر خیلی خیلی ضعیفی داشت محمد زاش. 5 بار در طول 37 سال این آماده گریز بود از ایران که 2-3 بارش رو با شاهد بودیم، 2-3 بارش هم 2 بارش هم خبر نداشتیم.
5 بار در طول 37 سال، مثلا در مرداد ماه سال 1332 وقتی مردم او را نخواستند.
من خودم شخصا در کلاردش بودم، پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنند.
شخصیت شاه از نوعی بود که وقتی قدرت احساس میکرد میتازون اونچان که مثلا در 73 74 75 وقتی که احساس ضعف میکرد برمیگشت به اون دوران ضعیفترین زندگیش.
شاید برای همین هم به او این لقب را داده بودند، شاه چمدانی.
Iranians refer to the Shah as the suitcase monarch, that is to say he always had his bags packed, he was ready to go.
همانند پدرش که بعد از اشغال ایران فرار و تبعید را برماندن ترجیح داده بود.
رضا شاه حالت وحشت پیدا کرد و در صدد فرار برآمد.
این شاه چمدانی حالا رفته است و هیچگاه آرزوی بازگشتش به ایران محقق نشد.
مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. اعلیحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت، البته از الان که نمی توانم بگم.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو هستید. امشب دست گذاشتم روی آتش مردم برای پایان دادن به نظام شاهنشاهی در سال 57. بریم سراغ بحث. 26 دی ماه روزیه که محمد رضا شاه پهلوی از ایران در سال 57 فرار کرد. سلسله پهلوی شامل پدر و پسر در مجموع 57 سال در ایران حکومت کردند. ضعف پادشاهی قاجار و نوجوانی احمد شاه باعث شد تا رضاخان میرپنج فرمانده قزاق‌ها ابتدا به نخست وزیری و سپس به پادشاهی برسه. در شهریور ماه سال 1320 که ایران از سوی متفقین اشغال شد، انگلیسی‌ها از رضا شاه خواستند تا سلطنت رو رها کنه و از ایران خارج بشه. از این زمان بود که محمد رضا فرزند رضا شاه در 22 سالگی به جای پدر نشست. بر همین اساس تعداد زیادی از مردم ایران شاه رو وابسته و دست نشونده خارجی ها به ویژه انگلیس و امریکا می دونستن. اون در دوران پادشاهی به دو صفت عیاشی و دیکتاتوری معروف شده بود، ولی بسیاری از مردم پدرش رو مستبدتر و خودکامه‌تر از اون می دونستن، زیرا رضا شاه مخالفین خودش رو به شیوه های مختلف از جمله با آمپول هوایی که پزشک احمدی به مخالفان تزریق می کرد و اونها رو می کشت می شناختن. روحیه شاه به گونه‌ای بود که خودش رو برتر از دیگران میدونست و همه مقامات و دولتی‌ها باید از او تعریف و تمجید و ستایش می‌کردند. مقامات در دیدار با شاه باید زانو بر زمین زده و دست اون و خانواده سلطنتی رو می‌بوسیدند. شاه خودش رو فرمان روای مطلق ایران میدونست و از همه مردم به ویژه دستگاه‌های حکومتی انتظار اطاعت کامل از اوامر ملوکانه را داشت. عکسش در همه جا به ویژه در ادارات، مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نصب شده بود و حتی برخی از وعاظ هم مجبور بودند در منبرهای خود اون رو دعا کنند. شاه نیاز چندانی به حمایت مردم و جلب افکار عمومی نداشت، چون با رأی و اراده مردم بر سر کار نیامده بود. سلطنت و حکومت از پدرش بهش ارث رسیده بود. از طرفی به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی که هر سال زیادتر هم میشد، نیاز به کار مردم و تولید ثروت توسط بخش خصوصی نداشت، چون بودجه دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی تنظیم و تأمین میشد. بر همین اساس بود که با اعلام انقلاب سفید ساختار نظام کشاورزی ایران رو به هم ریخت و جایگزین مناسبی هم برای اون ایجاد نکرد و باعث افزایش واردات محصولات غذایی به کشور شد. در اون روزها شایع شده بود که حتی پرتقال از اسرائیل و سیب از لبنان وارد کشور میشه. با افول تولیدات کشاورزی به دلیل به هم خوردن نظام مدیریتی و از بین رفتن یک پارچگی اراضی کشاورزی، ایران یکی از وارد کنندگان محصولات غذایی از جمله گندم شد. البته بخشی از پول نفت صرف احداث کارخانه های بزرگ صنعتی در استانهای مختلف کشور میشد که بعضی از مردم اونها رو صنایع وابسته و مونتاژ و به منظور مصرف ارز حاصل از درآمدهای نفتی ارزیابی میکردند. شاه برای نشون دادن اقتدار خودش هر روز بر القاب و عناوین خودش اضافه میکرد. او رو ابتدا پسر رضا شاه میگفتند، ولی بعد از گذشت مدتی از سلطنتش ابلاغ شد که باید شاهنشاه خطاب بشه. در سال 44 به مناسبت آغاز 25مین سال سلطنت شاه، لقب آریامهر رو بر القاب خودش اضافه کرد. هرچه روزگار میگذشت، شاه با اضافه کردن القاب بیشتر بر درجه و ابهت خودش اضافه میکرد، به طوری که بسیاری از نهادهای رسمی از عنوان اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر استفاده میکردند. آرام آرام بر القاب او اضافه شد تا رسید به اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران. تبلیغات دولتی شاه اون رو سایه خدا معرفی میکرد و مثل دوران قاجار شاه رو ذل الله میخوندن و اطاعت او رو بر همگان واجب میدونستن و میگفتن چه فرمان ایزد چه فرمان شاه. دستگاه سلطنتی روشنفکرا، دانشگاهیا، علما، مردم و روحانیون رو دعوت و تبلیغ میکرد که در سیاست و امور کشور دخالت نکنند. اونها دین رو مسئله فردی میدونستن که به سیاست نباید کاری داشته باشه. انتظار تغییر و تعویض شاه امری عبث و بیهوده بود، چرا که اون یک پادشاه مادام العمر بود و چیزی جز مرگ یا تغییر نظر امریکا و یا قیام عمومی مردم اون رو از سلطنت کنار نمیزد. شاه به ویژه در اواخر دوران سلطنت انسان بسیار متکبر و مغروری شده بود. مهمترین دغدغه و نگرانی فرهیختگان ایرانی این بود که همه کارها طبق منویات شاهانه و به فرموده ملوکانه انجام میشد و شاه به هیچ کس پاسخگو نبود. البته امنیت داخلی برقرار شده بود و مردم بجز مخالفین و معترضین به شاه و نظام سلطنتی و طرفداران آیت الله خمینی بقیه مشکلی نداشتند. تهدید خارجی هم بجز نگرانی از شوروی و عراق وجود نداشت. روابط خارجی ایران هم با همه کشورها به ویژه با آمریکا و اروپا و اسرائیل در سطح عالی بود. با این حال در کتاب جغرافیای دبیرستان جزیره بحرین به عنوان استان 14 ایران معرفی شده بود، ولی به یک باره شاه بنا به خواست انگلیس در 22 مرداد سال 50 این بخش از خاک ایران رو که از قبل از اسلام نیز متعلق به ایران بوده واگذار کرد و صدای کسی هم به جز محسن پزشکپور که نماینده خرمشهر در مجلس شورای ملی بود از ترس دستگاه‌های امنیتی شاه در نیامد. در مهر ماه سال 50 شاه جشن‌های پرخرج 2500 ساله رو در تخت جمشید شیراز برگزار کرد و جست اقتدار به خودش گرفت. جشن‌هایی که فاصله مردم عادی رو با شاه بیشتر کرد و اون رو فردی عیاش و جاه طلب در ذهن غالب مردم جا انداخت. در این جشن‌ها که به مدت 4 روز برگزار شد، حتی بخشی از مواد اولیه غذای مهمانان رو با 120 پرواز هواپیماهای باری نظامی از فرانسه به شیراز حمل کردند. گفته میشه حداقل 16 میلیون دلار برای برگزاری این جشن‌ها خرج شد. این در حالی بود که بخشی از مردم استان فارس از گرسنگی روزانه رنج می‌بردند. در اون زمان حدود 55% زنان کشور حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و حدود 47% مردم زیر خط فقر بودند. شاه در همین ایام حدود 6000 فعال سیاسی رو در زندان‌های مخوف مثل کمیته مشترک، قصر و اوین بازداشت کرده بود تا قدرت خودش رو به نمایش بذاره. با افزایش تعداد زندانیان سیاسی، زندان اوین در 40 هکتار و با 100 سلول انفرادی و با گنجایش 3000 زندانی ساخته شد و در سال 50 افتتاح شد. از اون زمان زندان اوین به عنوان شکنجهگاه فرهیختگان باعث بدنامی ایران در جهان شد. معیار شاه برای واگذاری مسئولیت‌ها به افراد میزان وفاداری و تبعیت اونها از شخص خودش بود. اکثر افرادی رو که شاه برای هیئت دولت و مسئولیت‌های مهم انتخاب می‌کرد، فراماسون یا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و انگلیس بودند. اون مروج فرهنگ پادشاهان در ایران بود تا تداوم پادشاهی موروثی خودش رو توجیه کنه و بنابراین با فرهنگ اسلامی مردم ایران همسو نبود. برخی از مردم اون رو مروج بی‌بندوباری می‌دونستان که اجازه آزادی عمل سیاسی رو به اونها نمیده. شاه وجود نارضایتی ها در بین مردم رو باور نمی کرد و همه اعتراضات رو به تحریک بیگانگان و یا عوامل خارجی نسبت میداد و اونها رو بی اهمیت و ناچیز می شمرد. اون در مصاحبه‌ای که در روزنامه اطلاعات 28 مرداد 57 چاپ شد گفت بین 35 میلیون نفر 2-3 نفر ناراضی هم پیدا میشه. اون هیچ مخالفی رو چه مذهبی و چه غیر مذهبی تحمل نمی‌کرد و چون فکر می‌کرد که مردم باید او رو به خاطر امنیت کشور قبول داشته باشن، اهل گفتگو با منتقدین و مخالفین نبود. شاه حتی با زیر دستان خودش مثل نخست وزیر هم مشورت نمی‌کرد، بلکه نظرات خودش رو درست و صائب می‌پنداشت و فقط به اونها دستور می‌داد. اطرافیانش برای ارتقاء موقعیت خود فقط به تملق بیشتر روی می آوردن و در چاپلوسی با هم رقابت می کردن. اونها تلاش می کردن تا به شاه ثابت کنن که نسبت به مقامات نوکران بهتری براش هستن. اسدالله علم وزیر دربار همیشه در نامه‌های خودش خطاب به شاه می نوشت غلام. شاه با تکیه بر ساواک و نیروهای مسلح و حمایت خارجی حکومت میکرد و به ایجاد پایگاه اجتماعی در متن مردم احساس نیاز نمیکرد. نگاه شاه به اداره کشور امنیتی بود. شاه ساواک رو بر همه دستگاه‌های دولتی و حتی بر روزنامه‌ها و مطبوعات حاکم کرده بود. ساواک در همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و مطبوعات افرادی رو به عنوان منبع برای جاسوسی از کارکنان انتخاب کرده بود که وظیفه مراقبت از کارکنان رو بر عهده داشتند تا اونها کاری علیه نظام سلطنتی نکنند. اختناقی رو که ساواک بر کشور حاکم کرده بود باعث شده بود که مردم بگن دیوار موش داره، موش هم گوش داره، چون شنود از ابزار کنترل ساواک. انتخابات مجلس شورای ملی آزاد نبود و مفهومی جز انتخاب از بین افراد برگزیده حکومتی که بعضی از اونها از سوی سفارتخانه‌های خارجی هم معرفی شده بودن نداشت. اصولاً مردم نقش چندانی در تعیین مسئولین حکومتی و نمایندگان مجلس نداشتند. شاه حمایت ایران و خانواده‌های نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی و مأمورین دولتی و افسودن به اصول انقلاب سفید رو برای تداوم حکومتش کافی میدونست و با ساختارهای امنیتی جامعه رو کنترل و مدیریت میکرد. شاه از تمام ابزارهای اطلاعاتی و امنیتی برای کنترل مخالفین استفاده میکرد و تمام شیوه های سرکوب رو برای برخورد با معترضین به کار میگرفت. اون ارتش و شهربانی و ژاندارمری و ساواک رو در اولویت اول برای حفظ و اقتدار خودش میخواست و مأموریت ثانوی اونها حفظ امنیت کشور بود. در سال 57 وقتی اعتراضات مردم گسترده و فراگیر شد، شاه برای فروکش کردن ناراحتی مردم تعدادی از مقامات دوران سلطنتش مثل هویدا و ارتش بود نصیری رو به زندان انداخت و اونها رو حتی زمانی که خودش از ایران خارج شد هم آزاد و رها نکرد. شاه به هنگام خروج از کشور حتی سگهاش رو با خودش برد، ولی به هویدا و نصیری و سایر مقامات حتی اجازه خروج از کشور نداد. به این ترتیب نخست وزیر و رئیس ساواک شاه قربانی خشم مردم از شاه و نظام سلطنتی شدن و جان خود را پس از پیروزی انقلاب از دست دادن. سرانجام شیوه رفتار و کردار شاه و قدرت بسیج کنندگی امام خمینی که به طور مستمر مردم را با انگیزه های اسلامی علیه اقدامات ضد اسلامی نظام سلطنتی برمی‌انگیخت، منجر به پایان یافتن سلسله پادشاهی ها در ایران و برپایی نظام جمهوری با مبنای اسلامی شد.
دهم خرداد ماه 1342، روزی که از آن به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران یاد می شود. ماجرا اما از کجا آغاز شد؟ روایت های بسیاری در این زمینه وجود دارد، چنانچه تاریخ پژوهانی نظیر محمد علی کادوزیان بر روی این امر تاکید دارند که حکومت شاه پس از سرنگون ساختن دولت ملی مصدق راه آزادی و استقلال خواهی را بر روی مردم بست و استبداد و اختناق مخوف را حاکم کرد. به باور افرادی نظیر محسن میلانی نیز حکومت شاه تا انجام اصلاحات سیاسی توسط دولت امینی را نیز تحمل نکرد و با برکناری او به سراغ افراد محافظه‌کاری چون اسدالله علم رفت. گروهی دیگر اما سویه مذهبی ماجرا را پررنگ می‌دانند. به اعتقاد آنان حکومت پس از رحلت آیت الله بروجردی راه تقابل با روحانیان را در پیش گرفت و به نحوی یک طرفه برنامه‌هایی از جمله انقلاب سفید و مسببه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در دستور کار قرار داد. در این میان البته روایت‌های مراجع بین‌المللی هم بر وضعیت نچندان مطلوب جامعه ایران اشاره دارد. تجمیع نارضایتی‌ها از یک سو و از سوی دیگر اقدامات سرکوبگرانه حکومت نظیر حمله به مدرسه فیضیه در فروردین ماه سال 42 را می‌توان محرک‌های شکل‌گیری قیام 15 خرداد و اتفاقات پس از آن دانست. اعتراض 15 خرداد در پی دستگیری امام از قم و همچنین ورامین آغاز شد و در نهایت با سرکوب خونین مردم توسط حکومت همراه گشت. دولت علم در ابتدا بحث محاکمه امام خمینی را مطرح کرد، ولی در نهایت با فشار علما و مردم مجبور شد در مرداد ماه همان سال امام را تحت الحفظ در منزلی در تهران نگهداری و سرانجام در فروردین سال 43 آزاد کند. اما این اتفاق مهم هم منجر به تغییر رفتار حکومت نشد و شرایط به همان شیوه گذشته ادامه پیدا کرد، تا جایی که حضرت امام رحمت الله در 4 آبان ماه سال 43 و به دنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون در بیاناتی حجتگونه همچنان به شخص شاه هشدار می‌دهد. ایشان در ادامه اشاره می کنند
اون آقایی که میگن که باید خبر شد، اینجان باید خبر شد، اینجان خبر بشیم، ما را بسوشن و خبر بشیم، قرآن ما را بسوشن و خبر بشیم.
و در پایان با نهیب به شخص اول کشور هشدار می دهند که ای شاه ایران به داد خودت برس. این اما پایان ماجرا نبود. امروز بسیاری از تحلیلگران و مورخین بر سر این نکته توافق دارند سرکوبی که محمد رضا پهلوی در سال 42 آن را موفقیتی برای سلطنت خود فرض می‌کرد و عوامل مسببش را مورد تشویق قرار داد نقطه آغازینی بود بر مجموعه تحولاتی که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی در 22 بهمن 1357 ختم گردید.
از هر آن چه تا به اینجای کار خدمتتون گفتم از دوران سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه باید درس بگیریم برای نگاه به آینده. اینکه ایرانی ها در هیچ برهه زمانی ظلم و استبداد این چنینی رو تحت هر عنوانی پذیرا نبودم و نگاهی هم به ریشه های آبا و اجدادی افراد در تصاحب سلطنت نداشتم. در ایران دین و ملیت با هم درآمیخته شده، به طوری که توهین به هر یک و کوچک شمردن هر یک از طرف ملت با واکنش های شدید مواجه میشه. تا حالا بعد از گذشته بیش از نیم قرن، نوادگان اون سلسله پادشاهی فکر کردن که ایرانی ها فراموش کردن آنچه تا پیش از سال 57 بر اونها گذشته و بر تخت و مبل خود لم داده آن طرف دنیا انتظار فدایی شدن جوانان این مملکت رو برای به قدرت رسیدن اونها دارن. خیال خامی که هیچگاه محقق نخواهد شد. آتشی که مردم برای پایان دادن به نظام شاهنشاهی در سال 57 داشتند همچنان در سینه‌شون زنده است. خیر پیش، خدا بیاد. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
میگن قدیمی هامون زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره، خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. صورت ما پیر شده بعد انقلاب مردم تازه، گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده، ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
آمریکا و اسرائیل توی آشوب‌های اخیر ایران دقیقاً چه کاره بودن؟ احتمالاً سؤال اصلی هر ذهن جستجوگری این روزا همینه، اما برای جواب این سؤال اصلاً لازم نیست حدس بزنیم، کافیه فقط به اعترافات خودشون گوش بدیم. هر کسی طبع آروم مردم ایران رو بشناسه میدونه خشونت هایی مثل آتیش زدن و سر بریدن و شلیک به بیگناهکار ایرانی نیست و اینجاست که پای نقشه اصلی باز میشه. جان مرشایمر، تئوریسین آمریکایی، در مورد مهندسی این آشوب خیلی صریح میگه: این اتفاقات دقیقاً طبق کتاب دستورالعمل آمریکا و اسرائیل پیش میره. اول تحریم و ویرانی اقتصاد، بعد دامن زدن به اعتراضات و تغذیه اونها. اما قصه فقط هدایت از دور نیست. اونا دقیقاً وسط میدون بودن. این آش اونقدر شوره که حتی لارنس ویلکرسون، رئیس دفتر وزیر خارجه سابق آمریکا، به بازی کثیف موساد و سیا در این اختشاشات اعتراف میکنه و میگه اقدامات موساد و سیا در ایران طوریه که انگار شهروند ایرانی هستن و همزمان ایرانیان رو میکشن. قضیه زمانی علنی تر میشه که کسی مثل مایک پومپئو سالنو رو خیلی صریح به مامورین موساد که در بین مردم ایران قدم میزنن تبریک میگه. علاوه بر این، لری جانسون، افسر سابق سیا، این آشوب رو یک حرکت اطلاعاتی حساب شده میدونه و میگه اونا حتی برای تشدید خشونت برنامه داشتن. کار به جایی میرسه که داگلاس مک‌گرگور، سرهنگ ارتش آمریکا، علناً از برنامه سیا برای تشویق آشوبگرها به شلیک مستقیم به سمت مأمورین امنیتی پرده برمی‌داره. We thought we had an opportunity inside Iran to really disrupt the regime, even bring it down. نقش نیروهای امنیتی اونا به حدی پررنگه که حتی رسانه‌های خودشون هم نتونستن پنهانش کنن. تا جایی که جروزالم پست رسما از حضور گسترده مأمورین موساد بین معترضین خبر داد و سنگ اویگور، مدیر شبکه تی وای تی، هم با اشاره به نقش سیا در این اغتشاشات به این موضوع اشاره کرد که آمریکا و مامورین سیا دنبال دموکراسی نیستند، بلکه میخوان فرد دست نشونده خودشون رو روی کار بیارن. این دقیقاً همون فرمول قدیمیه که رئیس جمهور صربستان با یادآوری کودتای 28 مرداد بهش اشاره میکنه و هشدار میده که اونا میخواستن با مهندسی هرج و مرج و آموزش گروهای خشن ایران رو از پا در بیارن. خلاصه که ابعاد نقش آمریکا و اسرائیل توی این آشوب مصنوعی و تلاششون برای ایجاد جنگ داخلی به حدی واضحه که حتی خودیهاشون هم نمیتونن منکرش بشن و گاهی با وقاحت تمام به این اعمالشون افتخار هم میکنن.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که شنونده روی موج انقلاب هستید از رادیو گفتگو. خب همطور که گفتیم، پویش برمی ما مهدی جان ایران، و از شما خواستیم به ما در این پویش بپیوندید و شریک باشید و به این سوال هم پاسخ بدید از طریق سامانه پیامکی 301035. اگر بنا باشه در این روز عزیز با امام زمان خودتون حتی یه عهد کوچیک بخواید ببندید، اون عهد چه هست؟ بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. خانم لیلا سعدی از قم گفتن که عهد می‌بندم هر چه بر خودم خواستم بر دیگرانم بخوام و هر آنچه بر خودم نپسندیدم بر دیگران هم نپسندم. آقای امیر اکبری از تهرانم گفتن که عهد می‌بندم که از این به بعد سر قرار خودم برسونم و بعد قولی نکنم. خانم نگار پیشوا برام نوشتن حتی اگر کسی مخالف دیدگاه من بود رو هم در واقع بپذیرم. درود بر شما. احمد از اردبیل هم برام نوشته که عهد می‌بندم عدالت رو سلوحه کارهام قرار بدم.